أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما به اینجا رسید که اونچه که در روایات ترجیح مطرح شده بود، فرمودند اینها مرجحات داخلیه بود، چه جهتی چه صدوری، اما یک سری مرجحات هم ممکنه تصور و تخیل بشه از خارج این روایات، اونها رو هم ممکنه که آیا مرجح احد المتعارضین باشد یا نه. من یه نکته ای رو میخوام عرض کنم که این رو در نوشته هاتون هم حتما بیارید. مباحثی که در ارتباط با مرجح خارجی، چه در شهرت روایی، چه در شهرت فتوایی، چه در شهرت عملی، چه در اجماع منقول، چه در قیاسات به جمیع اقسام داریم، ما میگیم در مقام ترجیح هستیم نه در مقام انجبار ضعف سند. متاسفانه بعضی بین این دو خلط کردند. در روایت مقبوله هم درباره مرجحات احد المتعارضین هست، اصلا بحث جبر ضعف نیست و انجبار ضعف سند نیست. بحث این که اینها منجبر ضعف سند باشد یک بحث است، بحث ما بحث دیگری است. بحث ما محط اون در امارتین متعارضتین معتبرتین، یعنی اصلا ضعفی در کار نیست که شما بخواید جبر ضعف سند بکنید. فرض اینه که این دوتا اماره هر دو معتبرن، بنا نیست ضعف چیزی رو شما برطرف بکنید. بعضی خلط بحث کردن حتی در کتاب هاشو، متاسفانه. ما در این مقامیم که در باب تعادل و تعارض و تراجیح اماراتی داریم معتبر اما با هم تعارض دارن. میخوایم ببینیم مرجحات خارجی مثل انواع قیاسات، مثل انواع شهرتها، مثل اجماع منقول، اینها میتونن مرجح احد المتعارضین باشن یا نمیتونن باشن. بحث ما، بله، حالا اونها که گفتن شهرت روایی به استناد این که در مقبول هست داخلیه، چون داخلی و خارجی رو بعضی اینجور معنی کردن. مرجحات داخلی گفتن مرجحاتی که داخل روایات ترجیحه، مرجحات خارج اونا که خارجه، که این بهتر و زیباتره تا ما این که بگیم داخلی یعنی اونا که تو محدوده روایته و اونا که تو محدوده روایت نیست. چون وقتی بحث محدوده میکنی تو مخالفت عامشم و مخالفت کتابش هم یه بحث‌های پیش میاد. خب ما در یک کلام و با یک چوب همه رو راندیم. گفتیم اون چه که مرجحات خارج از مقبول است، چه تو بهش بگی داخلی چه خارجی، ما نمیپذیریم. برای این که امام علیه السلام در مقام بیان بود و محدد مرجحات رو بیان کرد، هرچه این عمر ابن حنظله ور رفت که یه مرجح دیگه پیدا بکنه، حضرت قرص محکم فرمودن فرجعه، یعنی متوقف حتی تلقا امامک. لذا ما رو این حرف ایستاده ایم. اما برای این که اونهایی که رفتن سراغ مرجحات خارج از مقبوله عمر ابن حنظله معلوم بشه که چی گفتند، یکی یکی ما اینها رو رفتیم روش تأمل کردیم. در قیاسات گفتیم شما بالاخره یک قیاستون قیاس مع الفارقه، اصلا این قضیه هیچ ربطی به اون قضیه نداره، ولی میای میگی که چون شبه اون هست من میخوام مثل اون عمل کنم. میگی آجان این خانم حائض پاک شد، روایت خاص آمده است که روزه هاش رو باید قضا کنه. من میگم آقا روزه از عباداته، نمازم از عباداته، من میخوام این نماز رو هم و این حائض رو نسبت به نماز قیاس کنم به حائضی که صوبش رو قضا میکنه. اینو بهش میگیم قیاس معلفارق، اینو میگیم همون قیاسی که پیغمبر فرمودن. پیغمبر فرمودن که اولین قیاس کننده ابلیسه، قیاس نکن، من در مقام بیانم، از عبادات زن حائض فقط روزش نفسه، فقط روزه. حالا یه کسی بیاد بگه که نخه من میخوام قیاس، نمیتونم قیاس، قیاس مع الفارقه، بین الصلاة و الصوم بون بعید، یک بون بعیدش اینه که در صوم نص صریح بر لزوم قضاوت داری و مولا در مقام بیانه، اگر لازم باشه در صلاة. امام علیه السلام، امام یه بالاتر از این، راوی میگه یبن رسول الله، ببینید نص بهتر از این، میگه یبن رسول الله شما در صوم میگید قضا بکنه، چرا در صلات نکنه؟ امام معصوم میفرماد نزن این حرف رو، این قیاسه، این حکم خداست که فقط صوم. ببینید نفسه، حتی راوی میخواد قیاس کنه، امام معصوم میگه نه حرفشو نزن، نفس دیگه بهتر از این نمیتونه اینجا قیاس کنه. اما در قیاس منصوص العله، میگه تحرم الخمر لاسکارهی، خب میری میگی که آه لعسکارهی تحرمو، الفقا ایزن مسکرون فهو حرامو، این میشه منصوص له. اما یه وقت همین قیاس با فهواش یه مطلب رو میفهمی، میگه لا تقل لهما افن، میگه آقا وقتی به پدر و مادر میگه لا تقل لهما افن، به فهوای اولویت یعنی تو گوششون هم نزن. اما همین قیاس اگر من مستنبت العله شد، مستنبت العله شد، یعنی شما هیچ تصریحی به علت نشده، شما برداشت کردی، شما فقیه برداشت این علیت رو کردی، نمیتونی شما این، یعنی جا پای محکمی نیست، حد یقف نداره، دلیلی بر حجیتش نیست. در منصوص العله، منصوص العله یعنی علت نص شارع داره، اما در مستنبت العله نص شارع نداره، توی غیر معصوم برداشت کردی، ما بنا نیست برداشت های تو رو بگیم دلیلون، دلیل نیست. لذا در مستنبت العله عصای احتیاط دستشو میگیرن، میگن نمیتونیم به این راحتی اینو بپذیریم. و تنقیح منات همین مستنبت العله است. تنقیح منات یعنی این که شارع مقدس یک دلیلی را آورده و بیان یک حرمتی رو کرده، شما میگی این حرمتی که حق تعالی اینجا گفته به این ملاک بوده، من این ملاک رو در فلان جام دارم. مثل این که مثلا در خمر اسکار منصوص شارع نباشه، بگید که تحرم علیکم الخمر لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. حالا در همین و انتم سکارا، لا تشرب الخمر لا تقرب الصلاة و انتم سکارا. خب این همه چی فهمیدن؟ همه فهمیدن که موقعی که میخوان بایستن نماز خمر استفاده نکنن. یکی بیاد بگید که آقا ملاک حرمت نماز اینه که فی حال سکران نماز بخونه. آقا نصفی استکان بخور سکران نمیاد سراغت، وایس نماز. اینو میگن تنقیح منات. این تنقیح منات ممکنه یک جای به ثوابم برسه، به لوح محفوظم برسه، ولی اینجا خطا رفتی. لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، تاریخ اسلام رو ببینید، دیگه از اون تاریخ احدی موقع نماز خمر نمیخورد ولو یه قطره، ولو یه قطره. این تنقیح منات اشتباه اینجا. لذا گفتم تنقیح منات این مستنبت العله فی غایت الاشکال. خیلی آدم میخواد که اطمینان پیدا بکنه این ملاکی که تشخیص داده ملاک حرمت همون چیزیست که ملاک حرمت شارع بوده، واقعا هم کار سختیه. مثل این که یک کسی بگه آقا من تشخیص میدم ملاک وجوب نماز جمعه وحدت مسلمین بوده، یکی بیاد اینا تشخیص بده، این خیلی کس میخواد بگید این وحدت هر موقع باشه این وجوبم میاد، حتی زمان منصور دوانقی. مسلمونن اینا، قاسبن ولی مسلمونن دیگه. وحدت اسلام در مقابل کفر اون موقع مهمه، کما اینکه وحدت اسلام در زمان خلیفه اول و دوم برای امیرالمومنین مهم بود. بچه‌هاشو امیرالمومنین فرستاد در کنار خلیفه قاسب برن ایران رو فتح کنن، این مهم بود. یک کسی بگه آقا اصلا ملاک وجوب نماز جمعه وحدت، من هر چه وحدت داشت امروز دیگه واجب میکنم بر شما. آقا 22 بهمن وحدت، یجب علیکم قیام، این مشکله. لذا فقها در قیاس فهوا و قیاس منصوص العله بالاتفاق میگن مشکل نداره. در قیاس مستنبط العله که همین تنقیح مناطه، منتها در دو وادی هست. چطور در دو وادیه؟ در دو وادی یعنی این مستنبط العله، یعنی فقیه میگه که علت این حکم اینه، یه وقت میگه که نه ملاک این حکم اینه. ملاک یک چیزی اعم از علته. ملاک همیشه مثلا میگه که آقا ملاک این قاضی در قضاوتش سم هست، ملاکش سم هست. در جاهای مختلف میگرده راحت ترین حکم برای مجرم میبره، ملاکش اینه. یه وقت نه میگه علت این که این حکم داده اینه، ملاک میدان مانورش خیلی، یعنی شما یک ملاک پیدا میکنی با اون ملاکت سایه میندازی بر همه اعمال و کردار خوده، این میشه ملاک. اما علت منحصر بین علت و معلوله. لذا گفتن تنقیح منات همون قیاس مستنبط العله و نمیتونیم روش حساب بکنیم. در شهرت هم خب، در شهرت هم بالاخره هم شهرت روایی داشتی هم شهرت عملی داشتی هم شهرت فتوایی داشتی. عرض کردیم دیروز هم شهرت رو با تواتر مخلوط نکنید، شهرت رو با مستفیضه مخلوط نکنید. مستفیضه و تواتر منظور اینه که یک مدلولی را آدم‌های متعددی نقل بکنند. این 10 نفر این مضمون رو نقل کردند، یه 10 نفر دیگه هم نقل کردند. شما زمان امام صادق علیه السلام هم زراره از امام نقل میکرد، هم ابوبصیر میکرد، هم ابی حمزه سمالی نقل میکرد، هم ابی حمزه بطائنی نقل میکرد، هم محمد ابن مسلم نقل میکرد. بالاخره وقتی میگن چند هزار تا شاگرد، یعنی نه فقط زراره. حالا 10 نفر 20 نفر از این شاگردای امام صادق هر کدام برن برای 10 نفر بگن، این میشه متواتر. یک مدلول و یک مضمون رو 10 گروه نقل کردن. حالا 10 تا رو من مثلا در مستفیضه بگید 10، در تواتر بیش از اینا. اصولا فقها اینطور بوده که به 20 گروه وقتی میرسید و این مدلول رو میگفتن و همه یک جور نقل میکردن، میگفتن این متواتره. حتی دیگه اگه ضعف سندم بعضی داشتن میگفتن مهم نیست، چون تواتر داره یه مفهوم و یه مدلول رو 30 گروه اومدن نقل کردن، حالا بعضیشون ثقن بعضیشون هم ثقه نیستن، این تواتر قطع آوره میپذیرون. اما شهرت این نیست اصلا، شهرت این نیست که یه مضمون رو 30 گروه بگن. آقا یه مضمون رو یه گروه بیشتر نگفتن، یعنی خبرون واحد. اما این خبر واحدی که یه گروه گفتن 800 نفر عالم تو دهنشون تو درسشون هی میگن ولو عملم بهش نکنن، ولی میگن. آقا تو دهنشونه، تو دستشونه، تو محافلشون داره مطرح میشه، ولو فتوا هم نمیدن بهش، مثل مرحوم آب به مقبوله. 14 تا روایت ترجیح نقلم میکنن، حالا مقبولش به عنوان مشهور، بقیه هم غیر مشهور عملم نمیکنن بهش، میره سراغ روایات تخییر. و بنابراین مرز بین تواتر و مستفیزه و شهرت بین هما بونان بعید. اینا را مرزش را دقت بکن. یادتونه اون اوایل بحث من فرق بین تزاهم و تعارض را گفتم؟ برای همین میگفتم. یعنی واقعا زرنگی فقیه اینه که درست مرزها رو از هم جدا کنه، ولو اونجایی که یه مرز شیشه ای بین دوتا چیزه، ولی این مرز رو حواسش جمع بشه. این شهرت شما، آقا هر زن دیگه، اینا زن قد که نیست شهرت. اونجا در تواتر که قد پیدا کردی، 30 گروه این مطلب رو نقل کردن، شما قد پیدا کردی، قد هم حجتون، حجیتش هم به نسل شارع نیست، حواستون باشه. مرحوم آخوند خراسانی اومد گفت حجیت القد لا یکونو به ید شارع ولا به ید الوازه، بل من از ضروریات و من از ذات و ذات لا یعلل. شما شده تا حالا به یک کسی بگید چقدر این آستین لکه بدی افتاده، این چرا اینجور شده؟ میگه این پریروز از فلانجا رد میشدن، گرد و غبار بود. میگه خب گرد و غبار چه کار به لک؟ میگه آخه زورش گوشت آبگوش خورده بودیم، این بچه یه مقدار این آبگوشتا را ریخ رو آستین. میگه آبگوش چه کار به لک؟ میگه آخه چرب بود این گرد و غبار نشست بشه. میگه چربی آخه تو آبگوش کجا بوده؟ میگه با دنبه دیگه، دنبه چربه دیگه، روغن چربه. میشه از شما بگه چرا روغن چربه؟ نمیتونه بگه. آقا از ذاتی لا یعلم. مرحوم آخوند میگه حجیت قد حجیت ذاتیه، نه در شأن شارع بیاد بگید حجتون، نه در شأن واضع بیاد بگید حجتون، بل حجیته ذاتن. پس بنابراین در تواتر شما برات به من چیکار کنم؟ آقا خود به خود وقتی 30 گروه روایت اومدن گفتن برای شما قطع حاصل شد، با چوب و چماق هم این قطع از تو ذهن شما نمیشه برد. مثل اون رفیق ما میگه آقا من قبول ندارم که اعدلیت و مرجح جهتی یا صدوری این روایت سند اونو مخدوش بکنه، قبول ندارم. خب قبول نداشته باش چی کارت کنم؟ به قطع رسیدی؟ اگه به قطع رسیدی من کارت نمیتونم بکنم. مرحوم آخوندم به قطع رسیده، میگه نخه زنه سندو از بین میبرم. لم اقلهو هم ولو روایت صحیحه نیست، اینا همه مشعر بر این هست، من استفاده میکنم اینجا، تو استفاده نکن. تو به قطع رسیدی چیکارت کنم؟ همینه دیگه، اختلاف فتوا همینجا. اگه بکشی دوتا فقیه ها، بکشیشون ها، به این بگو تو مثل این شو یا اون یکی مثل تو بشه، یه گردنم رو بزن، اما از اعتقادم و مسیری که رفتم منو جدا، به قول میوه فروشه گفته بود سرمو بشکن اما نرخمو نشن. در شهرت، چه شهرت روایی، چه شهرت عملی، چه شهرت فتوایی، چه اجماع منقول، که حالا اون عزیزمون خواسته راجع به اجماع منقول هم مفصل یه رو صحبت بکنیم، میکنیم انشاءالله. اینا هر کدام نص بر مرجحیتش هست دستامونو میبریم بالا، مثل شهرت روایی در مقبوله عمر ابن حنزله، ولی هر کدام نیست نه، انما الکلام فی المتواتر، متواتر که قطعه، اصلا دلیلون حجتون، ازا تعارضا این دوتا روایت معتبر تساقطا، چون مرجح پیدا نکرد دیگه، درسته؟ تعارضا تساقطا متواتر داری، برو سراغ متواتر. بسیار خوب، پس اون چه که از مجموع این مباحث استفاده، حالا تو این شبهی هم که بعضی دوستان داشتن، من یادم نره، میترسم یادم نره، تو این شبهی هم که بعضی دوستان داشتن که فرمودن که آقا چطور شهرت عملی شهرت روایی نباشد، عرض کردن که شهرت عملی با روایی، ببینید شهرت یعنی المشار و بالبنا، مثال زده دیگه، میگن مرحوم حضرت آیت الله عظمای سبحانی مثال زده، برای اونجایی که شما شهرت عملی هست اما شهرت روایی نیست، علی الید ما اخذت حتی تعد، اصلا مثال بگید آقا این شهرت روایی نداره، خودتو بکش، اما مشهور به این فتوا میدن، مشهور عمل میکنن به این، شهرت روایی هم نداره، یعنی به عنوان یک روایت همه معتقد بر اون نیستن، اما میگن علل ید ما اخذت حتی تعدی، به عنوان یک مبنا پذیرفتن این رو. حالا دیگه نه عقلم نیست، میگن این ممکنه کلام معصوم، ما این حرف رو قبول داریم، علل ید ما اخذت حتی تعدی ولو روایت نباشه، میگه قبول، میگه بابا شهرت گفتن چیکارش کنن، میگه بابا 800 تا فقیه گفتن علل ید ما اخذت حتی تعدی، حالا من روایتشا بهش نرسیدم، چه روایته شما میخواد بکشیدش؟ خب بابا میگه نرسیدم، من یه روایتی رو، یه چیزی بود خیلی، شما برید بگردید، شما برید بگردید، استر ذهبک و ذهابک و مثلا، برید ببینید این روایت ها میتونی پیدا کنی، برید پیداش کنی دیگه، بهتر از این من بگم؟ آقا تمام عقلا، تمام علما وقتی میگی مثل من که گفتم، شما شروع کردید بقیهشو گفتید، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، آقا برو روایتشو پیدا کن بیار بینم، اگه پیدا کردید منم خبر کن، خبرم کنید دیگه، میگه من همیشه باید شما رو خبر کنم، یه طور شما من رو خبر کنید. حالا ببین، کسی نگفته که این قواعده که علل ید ما اخذت رو چی گفته قواعد، حالا به هر صورت میگن ما میبینیم 800 نفر عمل به این کردن، روایت هم پیدا نکردیم، من به شما دارم میگم استر ذهبک، شما بقیهشو خوندی گفتی و ذهابک و مثلا، آقا برو این روایت رو پیدا کن بیا، مگه نور نیست الان؟ مگه نور دو نیست؟ مگه جامع روایات نیست؟ جامع احادیث مگه نیست؟ برو پیدا کن برای من، به منم خبر بده، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. اجماعمون انشاءالله در یک جلسه هم میخواییم راز، شما سوالتون رو بکنم، به شما عرض میکنم اگر مدلولی رو 30 تا گروه نقل کردن و به قطع رسیدی، اینو میگن تواتر، شهرت این نیست، لازم نیست 30 گروه نقل کنن، یه گروه نقل بکنن، شما یقین پیدا نمی کنی، اما از باب ظن خاص و آیه نبأ و صدق العادل میگی حجته، این فرقیست بین، ولو این خبره واحدی که از باب صدق العادل و آیه 90 حجت شده و ظن خاصه 800 تا طرفدار داشته باشه، یعنی شهرت. ولی متواتر نیستین، خودت هم بکشی این متواتر نمیشه. آقا متواتر میگم یعنی 30 گروه شما رو به یقین برسونه. این اصلا با یقین شما این روایت قبول نکردی، شما تعبدن قبول کردی، یعنی با ظن خاص این روایت خبر واحد قبول کردی. و لذا سید مرتضی، ابن ادریس، ابن زهره، اینا همه گفتن خبر واحد حجت نیست. بله قبول نکردن دیگه، چیکار کنن؟ اونجا میخوای بکشیشون؟ میخوای بیارشون میرون از قبل اعدامشون کنی؟ بابا سید مرتضی قبول نکرد، این ظن خاص برای شما حجت شد، اون میگه من قبول ندارم. ابن زهره میگه قبول ندارم، میگه قبول ندارم دیگه. پس فرق و بون بعید بین المتواتر و خبر الواحد، این یه گروهه. دو گروهش هم من متواتر نیست. بله امکان داره 15 تا 10 تا گروه میگن مستفیزه، یعنی بین خبر واحد و متواتر. و صلی الله علیه و آله.